ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به گفته کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، سوریه خطرناک‌ترین کشور جهان برای روزنامه‌نگاران است. بخشی از اسناد سیاست دولت بیل کلینتون در قبال ایران روز جمعه منتشر خواهد شد. هزاران نفر از اهالی شهر کرد در اعتراض به انتقال آب سرچشمه کارون به استان اصفهان در بازار شهر کرد تجمع کردند. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در نیویورک روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال حاضر سوریه خطرناک‌ترین نقطه جهان برای روزنامه‌نگاران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس گزارش تازه کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران CPG، عراق و سومالی نیز کماکان مناطق خطرناکی برای روزنامه‌نگاران محسوب می‌شوند. این کمیته همچنین می‌گوید فیلیپین در حال حاضر در رده‌بندی کشورهای خطرناک برای روزنامه‌نگاران در رده سوم قرار گرفته است، در حالی که در سال 2012 هیچ روزنامه‌نگاری به خاطر شغلش در جهان کشته نشده بود، اما در سال 2013 10 روزنامه‌نگار به دلیل شغلشان کشته شدند. اداره آرشیو ملی آمریکا روز جمعه 7500 صفحه از اسناد دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون را منتشر می‌کند که بخشی از آن مربوط به دیپلماسی این کشور در قبال ایران خواهد بود. به گزارش آسوشیتد پرس، موضوعاتی چون میزان دخالت هیلاری کلینتون در طرح اصلاح نظام بیمه آمریکا و همچنین سیاست خارجی آمریکا در قبال صلح خاورمیانه و بحران رواندا از دیگر موضوعاتی است که اسناد مربوط به آن در روز جمعه منتشر خواهد شد. هزاران نفر از اهالی شهر کرد در اعتراض به انتقال آب سرچشمه کارون به استان اصفهان روز پنجشنبه در محدودی بازار شهر کرد تجمع کردند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا شمار تجمع کنندگان را بیش از 5000 نفر برآورد کرده است و شاهدان عینی از تجمع 10000 نفری خبر دادند. به گزارش ایرنا، تجمع کنندگان میگویند طرحهای انتقال آب از این استان غیر کارشناسانه است و باعث تهدید و تخریب محیط زیست در چهارمحال بختیاری میشود. بر اساس این گزارش، نمایندگان استان چهارمحال بختیاری در مجلس شورای اسلامی، نماینده ولی فقیه در دانشگاه شهر کرد، فعالان محیط زیست، چهره‌های دانشگاهی و کسبه و بازاریان در این تجمع حضور داشتند و تجمع کنندگان پس از شنیدن سخنرانی‌های آنان با پیمودن خیابان‌های شهر کرد روبروی استانداری به تجمع خود پایان دادند. چند ماه قبل نیز تجمعات مشابهی در اعتراض به این مسئله در استانهای خوزستان و چهارمحال و بختیاری برگزار شده بود. اما گزارش‌های این بخش رو بشنوید که در ژنو مذاکرات وزرای خارجه روسیه و اوکراین با حضور دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده و اتحادیه اروپا برای حل مناقشه اوکراین در جریان است. همزمان در مسکو ریاست جمهوری روسیه از سیاست این کشور در قبال اوکراین دفاع کرد. گزارشی بشنوید از خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، آنا رایسکایا.
بیشک مهمترین رویداد روز پنجشنبه در روسیه نشست بزرگ پرسش و پاسخ رئیس جمهور این کشور به مردم بود که اکثر این سوال‌ها به اوکراین مربوط می‌شد. در آستانه این نشست سخنگوی کرملین گفت 2 میلیون نامه و تماس تلفنی از سراسر روسیه دریافت شده و این گونه استنباط می‌شود که مردم روسیه از کرملین بابت الحاق کرمه سپاسگزارند، اما خواستار رویکرد قاطعانه‌تر در شرق و جنوب اوکراین هستند. ولادیمیر پوتین ضمن تاکید بر لزوم حل سیاسی مناقشه موجود، اقدامات دولت اوکراین در شرق این کشور را به باد انتقاد گرفت و اعزام نیروهای مسلح برای سرکوب شورشیان را جرمی بزرگ خواند. این در حالی است که روز قبل شورای امنیت سازمان ملل به غیر از روسیه از حق دولت اوکراین برای اعاده نظم و حفظ تمامیت ارضی این کشور حمایت کرد و خواستار نقش سازنده روسیه در حل این مناقشه شد. همچنین همان روز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به شبکه تلویزیونی CBS گفت اگر مسکو به بی‌ثباتی در اوکراین ادامه دهد، با واکنش های بیشتر از سوی غرب روبرو خواهد شد. پنجشنبه پارلمان اروپا از اعمال تحریم های جدید علیه روسیه حمایت کرد. اما پوتین گفت از تحریم حراسی ندارد. او به تأکید بر مصمم بودن روسیه برای کمک به جنوب و شرق اوکراین که این منطقه را روسیه نوخواند، ابراز امیدواری کرد که برای دفاع از حقوق مردم این منطقه نیاز به اعزام نیروهای مسلح نباشد. او منکر حضور نظامیان روس در شرق اوکراین شد، اما به حضور آنها در کرمه اذعان کرد. این در حالی است که او پیشتر این افراد را نیروهای دفاع محلی می‌خواند.
Мне очень приятно, даже более того, всё, что было изложено в качестве плана действий, всё неукоснительно было исполнено.
بسیار خوشحالم از اینکه طرحمان مو به مو سریع و حرفه‌ای اجرا شد. هدف ما این نبود که عملیات نظامی تمام عیار داشته باشیم، بلکه هدف ما از اعزام نیروهای نظامی به کریمه این بود که امنیت شهروندان و آزادی عملشان در تعیین سرنوشت خود را تضمین کنیم. باید تضمین می‌کردیم تحولات کریمه مطابق سناریویی که در شرق اوکراین مشاهده می‌کنیم پیش نرود، اما ادعاها درباره حضور نظامیان روس در شرق اوکراین چرند محض است. آنها همه شهروندان محلی هستند.
نیتو اینستروکتورف اتا سو میسنی گراژدانی.
این در حالی است که پنجشنبه سازمان امنیت اوکراین از بازداشت 10 نفر که مدعی است نظامیان اداره اطلاعات نیروهای مسلح روسیه هستند خبر داد. اسامی این افراد اعلام نشده، اما به عقیده کیف ایگر استریلکوف افسر این اداره مسئولیت هماهنگی شورشیان در شرق اوکراین را بر عهده دارد. همچنین سرگی رشافسکی و الکسی بیلاوس دو شهروند اوکراینی به اتهام همکاری با نیروهای اطلاعاتی روسیه و خیانت به کشور بازداشت شدند. پنجشنبه دادستان کل کشور اوکراین از افتتاح پرونده جنایی علیه سبیربانک، بزرگترین بانک روسی، به دلیل پولشویی و حمایت مالی از تروریسم خبر داد. اما رئیس جمهور روسیه این اتهامات را رد کرد. همچنین وزیر دفاع روسیه ادعای مقام‌های کیف درباره اقدامات تخریبی این کشور در اوکراین را روان گسیختگی نامید و افزود جستجوی گربه سیاه در اتاق تاریک دشوار است، به ویژه اگر در این اتاق نباشد و به خصوص اگر زیرک جسور و مؤدب باشد. رسانه‌ها به افراد مسلح بی‌هویت در کرمه و در شرق اوکراین سبزپوشان مؤدب لقب دادند. ویتالی مستوی تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است پوتین بعد از کریمه در صدد ادامه کشورگشایی است.
безусловно українські власті сьогодні ослаблені, це факт, цим пользуються нинішні російські власті, пользувалась і рішили не отобрати частину території.
دولت اوکراین امروز تضعیف شده و کرملین از موقعیت بهره خواهد برد و اجازه نخواهد داد اوکراین استقلال عمل داشته باشد. چنانچه غرب می‌خواهد از جاه طلبی های پوتین که کل روابط بین الملل را به چالش کشیده جلوگیری کند، باید در کنار اوکراین بجنگد. پوتین این مسئله را می‌فهمد. ایجاد آشوب در شرق اوکراین طرح وی برای تقویت موضعش در مذاکره با غرب است.
در حالی که استان دونیتسک در شرق اوکراین همچنان مرکز نهرمی هاست، بامداد پنجشنبه نیروهای امنیتی اوکراینی از پایگاه گارد ملی در ماریوپل در جنوب این استان که مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته بود دفاع کردند. عمده نیروهای شورشی مسلح در سلاویانسک و کراماتورسک در شمال استان دونیتسک متمرکز شدند. آن رایسکای، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ششمانداز پایان تحریم‌های خارجی علیه جمهوری اسلامی شرکت‌های صنعتی و بازرگانی جهان را به سمت ایران جلب کرده. یک هیئت مهم اقتصادی ترکیه که نمایندگان 50 شرکت تجاری و صنعتی این کشور را در بر می‌گیرد روز چهارشنبه در تهران مهمان اتاق بازرگانی ایران بود. میرعلی حسینی از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاون کارشناس اقتصاد در پاریس تمایل ترکیه به گسترش مناسبات بازرگانی با ایران رو مهمتر از انگیزه اروپاییان برای تجارت با ایران میدونه. فریدون خاوند:
ترکیه هم خواستار حفظ و تقویت مواضع اقتصادی خودش است در بازار ایران، در انتظار روزی که وزنه تحریم ها از روی این بازار برداشته بشه. حتی میشه گفت که ترکیه برای برداشته شدن موانع ناشی از تحریم عجله بیشتری هم داره نسبت به اروپایی ها، با توجه به اینکه حجم روابط اقتصادیش با ایران در سطحی بالاتر از اونهاست و ضربه‌ای که از ناحیه تحریم بر روابط تهران و آنکارا در عرصه اقتصادی وارد شده خیلی شدیدتر هست. کافیست اشاره بکنیم که حجم مبادلات دو کشور در فاصله سالهای 2012 تا 2013 به دلیل مشکلات ناشی از تحریم با یک افت 33% از بالای 22 میلیارد دلار به نزدیک 15 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد. حالا با توجه به تحولاتی که در روابط خارجی ایران پیش اومده، به خصوص از لحاظ چشمانداز امضای یک توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای، آنکارا امیدوار هست حجم روابط دو کشور به سرعت به وضعیت قبلی برگرده و ایران و ترکیه حتی هدف گذاری کردند برای دستیابی به مبادلاتی در سطح 30 میلیارد دلار تا سال آینده 2015 که البته به نظر خیلی خوشبینانه میرسه.
برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور چه گام‌های عملی انجام شده، برداشته شده آقای خاوند؟
یک موافقتنامه بازرگانی ترجیحی بین دو کشور امضا شده که قراره به زودی در هیئت دولت جمهوری اسلامی به تصویب برسه. گویا در روابط بانکی بین اونها هم تسهیلاتی به وجود آمده و دو طرف امیدوار هستند در سفر آتی حسن روحانی به آنکارا که احتمالاً تا 2 ماه دیگه انجام خواهد گرفت، راه برای همکاری بیشتر باز بشه. با این همه رونق واقعی در روابط تهران و آنکارا هم بستگی داره به پایان تحریم‌های خارجی علیه ایران. البته اختلاف نظرهایی هم در روابط دو کشور وجود داره، از جمله در مورد گاز صادراتی ایران به ترکیه که از نظر آنکارا قیمتش گران هست.
ساختار مبادلات بازرگانی دو کشور در چه وضعیتیه؟ یعنی ایران چه کالاهایی رو از ترکیه وارد میکنه و چه کالاهایی رو به ترکیه صادر میکنه؟
70% صادرات ایران به ترکیه رو نفت و گاز تشکیل میده. مابقی هم مرکب از مواد کانی هست و مقداری مواد اولیه دارای ارزش افزوده پایین. در عوض صادرات ترکیه به ایران عمدتاً کالاهای صنعتی هست، از جمله ماشین‌آلات، وسایل حمل و نقل، قطعات یدکی، محصولات شیمیایی و غیره. به بیان دیگر ایران در بازرگانی با ترکیه یک کشور جهان سومی هست در رابطه با یک کشور پیشرفته.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس. و اما مسئولان امور دارویی و درمانی در ایران معتقدند که مردم به خوددرمانی و مصرف زیاد دارو تمایل دارند. اونها از جمله عوامل دستاندرکار ادامه این روند رو تجویز بی‌رویه دارو به وسیله پزشکان و ارزان بودن اون میدونن. جزئیات بیشتر رو در گزارش از همکارم نوشین سید حسینی بشنوید.
مصرف دارو در میان ایرانیان رایج است و بنابر اعلام مقام‌های درمانی و بهداشتی ایران، مردم چند برابر بیش از میانگین جهانی دارو استفاده می‌کنند. این دغدغه است که مقام‌های امور بهداشت و درمان ایران بارها در سخنانشان با رسانه‌ها از آن انتقاد کرده‌اند. آنها می‌گویند مردم به مصرف خودسرانه دارو، به ویژه آنتی‌بیوتیک و داروهای تزریقی تمایل دارند، به طوری که به گفته مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، حدود 40% ایرانی‌ها خودسرانه دارو مصرف می‌کنند، غافل از اینکه استفاده نادرست و بی‌رویه دارو با عوارض همراه است. محمد اسماعیل مطلق، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفته است که میانگین مصرف داروهای تزریقی در ایران 4 برابر میانگین مصرف آنها در جهان است. به گفته محمد اسماعیل مطلق، ایران از نظر مصرف دارو جزو 20 کشور اول دنیا بوده و در آسیا بعد از چین در رتبه دوم قرار دارد. به اعتقاد مسئولان دستاندرکار، دلیل این میزان مصرف را از یک سو باید در ارزان بودن دارو و از سوی دیگر تجویز بی‌رویه آن به وسیله پزشکان دانست. علیرضا بیگلری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، ارزان بودن این محصول را موجب استفاده بی‌رویه از دارو می‌داند. علیرضا بیگلری روز پنجشنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که کشور ایران جزو پرمصرف‌ترین‌ها در زمینه داروست، چرا که دارو ارزان به دست مردم می‌رسد. هرچند از نظر رئیس سازمان غذا و دارو، بخشی از مسئولیت این ماجرا بر عهده پزشکان است که بیش از اندازه دارو تجویز می‌کنند. رسول دیناربند رئیس سازمان غذا و دارو ماه گذشته به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود که گاهی ریشه بیماری ممکن است نیاز به دارو نداشته باشد و با تغذیه یا استراحت برطرف شود، اما پزشک به جای توصیه به استراحت بیمار اقدام به تجویز دارو می کند. رئیس سازمان غذا و دارو اعمال نظارت و بازرسی بیشتر را از راهکارهای حل این مشکل دانسته و گفته است بازرسان باید چکلیست داروهای بدون نسخه را داشته باشند و با موارد تخلف برخورد کنند.
با این گزارش نوشین سید حسینی به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 20:30 برنامه فردا هنگو خواهی شنید.